با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری محمود ضیا منصوری میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. برخی رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که دولت جرمنی انتقال صدها شهروند افغان را به تعویق انداخته و دو پرواز چارتر را لغو کرده است. به نوشته روزنامه ویلت ام زونتاک، افغان‌هایی که پروازهایشان با تأخیر مواجه شدند قبلا ویزه جرمنی را دریافت کرده بودند. گفته شده که پروازها بخشی از برنامه اسکان مجدد جرمنی با هدف انتقال صدها پناهجوی افغان به این کشور بوده. این تأخیر در پی حمله اخیر در مونیخ جرمنی صورت گرفته که در آن یک فرد با موترش 39 تن را زخمی کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که پلیس پاکستان شنبه شب به خانه های پناهجویان افغان در کویتا و کوچلاک در ایالت بلوچستان یورش برده و تعداد از آنان را به افغانستان اخراج کرده. این وزارت این اقدام پاکستان را محکوم کرده و آن را نقض اصول اسلامی، بین المللی و همسایگی خوانده. بر اساس اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پناهجویان اخراج شده افغان شامل 65 کودک و 30 زن هستند که از طریق گذرگاه مرزی سپین بولدک در ولایت کندهار به افغانستان بازگشتند. کاروان موترهای اموال تجارتی بار دیگر در منطقه کرم در پاکستان مورد حمله قرار گرفته. یک مقام پلیس کرم که نخواست نامش گرفته شود امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که کاروانی از موترهایی که کالا از تل به پاراچنار انتقال می‌داد مورد حمله شبه نظامیان در منطقه اوچت و مندوری قرار گرفته. با گفته این مقام در این حمله 3 نفر زخمی شدند. این مقام افزوده که پس از تیراندازی به کاروان اموال موترها نیز از سوی آنها به غارت برده شده. هنوز هیچ گروه مسئولیت این را بر عهده نگرفته. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، روسیه اعلام کرده که نیروهایش در کنار این تیاره‌های بی‌سرنشین چندین راکت کروز ضد کشتی نپتون را در دریای ازوف سرنگون کرده. این حمله در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رهبران ایالات متحده و روسیه، گفتند که می‌خواهند مذاکرات فوری را برای پایان دادن به درگیری‌هایی داشته باشند که با تهاجم روسیه به اوکراین نزدیک به 3 سال پیش آغاز شد. وزارت دفاع روسیه در پیام در تلگرام گفته که این حملات هیچ تلفات در پی نداشته است. در خبر گفته نشده که این تیاره‌های بی‌سرنشین در 8 منطقه رهگیری شدند یا خیر. و اینکه به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا مالمر، وزیر خارجه سویدن، گفته که سویدن امکان اعزام نیرو به اوکراین را به عنوان بخشی از نیروهای حافظ صلح پس از ختم جنگ رد نمی کند. او در مصاحبه تاکید کرده که ابتدا باید صلح عادلانه و پایدار برقرار شود که به قوانین بین المللی احترام بگذارد و تضمین کند که روسیه نمی تواند در سالهای آینده دوباره به اوکراین یا هر کشور دیگر حمله کند. فهرست داشته های این برنامه: جرمنی پرواز مهاجران افغان را به حالت تعلیق در آورده و اما مهاجران نگرانند.
ما در پاکستان هستیم، منتظر کیسای خود هستیم و دمی حادثه که چند روز پیش اتفاق افتاد در جرمنی به نمی خاطر سر کیسای بسیار تاثیر منفی گذاشته.
خواهید چنید که روی ترس گزارش داده شماره از جنگجویان خارجی که از عراق فرار کردند بیشترشان به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پیوستند. در این گزارش نظر کارشناسان را نیز داریم.
داعش و دیگر گروه های افراطی مذهبی، اینا گروه های نیابتی و یا ابزار جنگ و دست استخبارات منطقه و جهانی هستند.
از جهان به شما میگوییم که رئیس جمهور آمریکا میگوید که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مذاکرات صلح شرکت خواهد کرد. و در بخش دوم این برنامه یک ساعته هم میزگرد 25 دقیقه را به گونه زنده خواهید چینید.
تا این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. روند انتقال صدها مهاجر افغان به جرمنی به حالت تعلیق درآمده است. شمار از رسانه‌های جرمنی از جمله روزنامه ویلت امزون تاک به تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش دادند که قرار بود در این هفته و هفته آینده مهاجران افغان که ویزه جرمنی را دریافت کرده بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به آن کشور انتقال داده شوند. این اتفاق پس از آن صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه هفته گذشته یک مرد افغان با موترش دست کم 39 نفر را در شهر منشن جرمنی زخمی کرد که بعداً دو تن از زخمیان این رویداد جان باخت. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که شماری از افغان‌های مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حادثه خشونت بار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند. روزنامه جرمنی ویلت امزون تاک به تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغان که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند. اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌های ارائه نکرده است. لیلا، یکی از دارندگان پرونده مهاجرت به جرمنی در اسلام آباد پاکستان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت با آن که ویزای جرمنی را دریافت کرده و قرار بود به آن کشور انتقال داده شود، اما به تازگی یک ایمیل دریافت کرد که از لغو پروازش خبر داده است. او میگوید که در حال حاضر دشوارترین زندگی را در اسلام آباد تجربه می کند و با مشکلات اقتصادی و امنیتی و همچنین بدرفتاری پلیس مواجه است.
تو کلکی که پاکستان که جوند که و
ما 2 سال است که در اسلام آباد زندگی میکنیم. ما پرونده جرمنی را داریم که حدود 15 روز پیش برای ما خبر داده شده بود که برای پرواز آماده باشیم. ما وسایل ضروری خانه را نیز فروختیم، اما پس از آخرین رویداد در جرمنی 3 روز پیش یک ایمیل دریافت کردیم که تا اطلاع بعدی منتظر باشیم. حالا ما اینجا به سرنوشت مانده ایم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرت جرمنی مقیم پاکستان که به دلیل حساسیت این موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت حوادث اخیر در جرمنی بر پرونده های دارندگان کیس جرمنی تاثیر منفی گذاشته است و پروسه بررسی پرونده آنان کند شده است.
ما در پاکستان هستیم، منتظر کیسای خود هستیم و دمی حادثه که چند روز پیش اتفاق افتی در جرمنی بینمی خاطر سرکیسام بسیار تاثیر منفی گذاشته دیگه، و ما خبر شدیم که چند پرواز لغو شده، ما منتظر پرواز هستیم دیگه ببینیم که چی میشه.
بر اساس گزارش ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش های مختلف با جرمنی ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ویلت امزون تاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک بر روزنامه گفتند که ممکن این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. به اساس معلومات روزنامه ویلت امزون تاک، جرمنی از سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور انتقال داده که هنوز هم 3000 واجد شرایط منتظر روند انتقال هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. در این رویداد بعداً یک مادر و کودک 2 سالش به اثر جراحات جدی جان باختند که حساسیت ها نسبت به حضور افغان ها در جرمنی را افزایش داد. مقامات جرمنی می گویند این حمله انگیزه مذهبی داشته است. قبل از این حادثه در 22 جنوری سال جاری یک مرد 28 ساله افغان در یک پارک در شهر آشافنبورگ مردم را با چاقو زد که در نتیجه آن 2 تن به شمول یک کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به همین ترتیب در ماه می سال گذشته یک مهاجر افغان با یک گردهمایی رازگرایان در شهر منهایم جرمنی حمله کرده که یک افسر پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند، و این امر خواسته ها برای اخراج مهاجران افغانی که در جرایم دست دارند را بیشتر کرد. قابل ذکر است که در ماه اگست سال 2023 جرمنی برای نخستین بار 28 افغان را که مجرم شناخته شده بودند در یک پرواز ویژه چارتر از این کشور اخراج و به افغانستان فرستاد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنیدید که روند انتقال صدها مهاجر افغان به جرمنی به حالت تعلیق در آمده و در همین ارتباط هم من اکنون از طریق تلفن خانم شرمیلا هاشمی فعال حقوق مهاجرت در جرمنی را با خود دارم. خانم هاشمی بسیار خوش آمدین در برنامه.
تشکر از شما هم و سلام دارم خدمت شنوندای شما.
خانم هاشمی میخوایم از شما بشنوم که آیا تعلیق پروازهای مهاجران افغان به جرمنی میتونه یک از پیامدهای حادثه اخیر در جرمنی باشه که گفته شده که فرد که به زن این حادثه بازداشت شده افغان بوده؟
دقیقاً خیلی واضح و آشکار هست، نه تنها ای که این پروازها متاسفانه فعلا لغو شده، بلکه ای که حتی محافل سیاسی احزاب مخصوصا اتحادیه احزاب سدیسیس او رسمی خواهان توقف انواع ویزا از شمول ویزای بشر دوستانه و تحصیل و کار و ازدواج حتی پیوند خانواده به افغانا شدن. و اگرچه خب این کار آنقدر آسان نیست که جرمنی باز یک کشور بسیار دموکراتیک هم هست و نخواهد بود که مثلا با خواست احزاب مثلا اپوزیسیون یا مخالف دولت فعلا همه را کنسل بکنن، بلکه بیشتر گفته میشه این تصمیم به خاطر مثلا خدشدار نشدن بیشتر روح عمومی یا اجتماع آلمان در نظر گرفتن، که مثلا در چند ماه در کمتر از 6 ماه گذشته 100 تا از تکانده این حادثات تروریستی گفته میشه یا امنیتی در آلمان توسط شهروندان افغانستان انجام شده. یک در آلمان یک روحیه بسیار ناراحتی، یعنی آدم احساس میکنه که حقم دارن، بسیار میشه گفت ناراحت هستند تعداد زیادی از خود آلمانا در کشور خودشان در شهر خودشان توسط پناهجویانی که به اونا پناه داده شده کشته شدن جلو چشم خانواده هایشان. یک روز قبل دقیقا دادگاه فردی بود که در ماه می یک پلیس به قتل رساند و دقیقا اونجی مادر او پلیس 29 ساله که با ضربات چاقو جلو چشم کل مردم آلمان در دوربین در یک تظاهرات به قتل رسید، امیر عنوان کرد که من به عنوان کسی آمدم که به من نگاه کنی، به او متهم صدا میکرد در دادگاه. یک مثالی بود به این معنا که خشم عمومی برانگیخته شده در قبال پناهجویان افغان در آلمان. بیشتر گفته میشه که این تصمیم مبنی بر این بوده که دولت فدرال آلمان احترام بگذاره به رویه جامعه که فعلا خشمگین است، ناراحت است، عزادار است در مرگ فرزندانش، و اگر از این طرف هم بخواین دوباره 300-400 نفر افغان پرواز کنن بیان به آلمان، به این معنا که یک بی احترامی میشه به مو اجتماع، به خاطر فعلا به طبق افتاده. ولی متاسفانه پیامدهای خیلی بدتر از این هم میتونه داشته باشه، همینه که الان همه مصروف انتخابات هستن.
آیا فکر میکنین خانم هاشمی که پیامدهای منفی دوامدار باشه و به دلیل از اینکه ما وضعیت پناهجویان افغان را در کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و دیگر کشورها که در انتظار پرواز به جرمنی هستند را میبینیم و هر روز میشنویم که اونا در چی وضعیت دارن، فکر میکنین که ممکن است که یک سلسله اقدامات سخت‌تر علیه پناهجویان گرفته شود در جرمنی؟
بله فکر نه که بسیار مطمئن هستیم، متاسف هستیم و ناراحت به خاطر که این اقدامات دقیقاً از سال 2020 از نیمه 2024 شروع شد، بعد از اولین حادثه وحشتناک قتل پلیس در شهر منهایم آلمان و بعدش با حادثه اشافنبورگ بیشتر قدرت گرفت و حالا هم که دیگه واقعاً خشم عمومی سیاستمداران احزاب حتی دولت فدرال فیلی که همیشه حامی بوده، حامی پناهجویان افغان بوده، همیشه دفاع کرده، تو برنامه همین پذیرش شهروندان افغانستان که در حال حاضر قرار بود دو پرواز چارتر شده دیگه هم بیاین و تا حال شما هم گفته در گزارشتان که حدود 35,000 افغان آمدن، اینا حاصل همی حکومت فیلیس و حتی همی حکومت فیلی هم فعلا ناراض است و یک جورای تحت انتقاد شدید مردم و اپوزیسیون قرار داره. از او جمله اولین کاری که شد در آخر سال 2024 برنامه پذیرش شهروندان افغانستان کلا بسته شد، چون این برنامه قرار بود تا آخر 2025 ادامه داشته باشه، متاسفانه برنامه کلا بسته شد. کسایی که الان می‌بینید منتظر پرواز هستن، اینا از دو سال پیش دوسیه‌شان بررسی شده بود، بعد از آگوست کلا برنامه بسته شد، برداشته شد. دومین پیامدش این بود که اخراج ها، صحبت در مورد اخراج پناهجویان افغان که البته اگر چه اول گفته میشد مجرمینن، ولی وقتی راه باز میشه و تعامل صورت میگیره و راه اخراج باز میشه بقیه هم اخراج میشن. اخراج گروهی پناهجویان افغان دوباره از سر گرفته شد بعد از تقریبا 2.5 سال، از آگوست سال 2024 دوم پیامدش بود. سومین پیامدش این است که امیالک تمام سیاستمداران اپوزیسیون به خصوص CDU CSU خواهان مذاکرات مستقیم با طالبان هستند برای اخراج پناهجویان افغان. وقتی که این تعامل صورت بگیره و این مذاکرات، اخراج پناهجویان خیلی آسان‌تر میشه. وقتی هم که اخراج صورت میگیره به این معنی که کشور امن حساب میشه دیگه، کشور در حال خطر حساب نمیشه. وقتی هم که کشور از حالت جنگی به حالت نرمال در میایه، اتومات تاثیر میگذاره روی کسایی که میان درخواست پناهندگی میدن، چون وقتی یک کشور جنگ زده محسوب میشه و اخراج به اون کشور ممنوعه، درصدی کسایی که مصاحبه پناهندگی میدن بالای 90% بود در 3 سال اخیر بعد از سقوط افغانستان. متاسفانه اتومات پایین میاد دیگه، کشور جنگی نیست و سختگیری میشه در قسمت پناهندگی و خیلی کسا میتونن جواب رد بگیرن و خیلی کسایی که الان جواب رد دارن و با اقامت دلدنگ زندگی میکنن همه در معرض اخراج قرار میگیرن.
بسیار تشکر از شما خانم شرمیلا هاشمی، فعال حقوق مهاجرت از جرمنی، که با ما در برنامه بودین.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با چرخش دیپلماسی در سراسر جهان، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میتواند در مذاکرات صلح شرکت کند. رسانه بلومبرگ به نقل از مقامات که نامشان ذکر نشده در 16 فوریه گزارش داد که ترامپ میخواهد آتش بس تایستر یا جشن مسیحیان تامین شود. بیشتر در این باره همکارم جاوید فیضی که اکنون در استودیوس جزئیات میدهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در هر گونه مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ با روسیه دخیل خواهد بود. او همچنین گفت که میتواند بسیار زود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کند. ترامپ این اظهارات را روز یکشنبه بدون ارائه جزئیات بیان کرد. آقای ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران در طیاره ایرفورس 1 در مورد دیدار احتمالی با پوتین گفت که احتمالاً این دیدار در عربستان سعودی خواهد بود، اما تاریخ آن مشخص نشده است و ممکن است به زودی اتفاق بیفتد. او گفت که فکر میکند هم پوتین و هم زلنسکی میخواهند که این جنگ پایان یابد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفت سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و یوری اوشکوف معاون پوتین در سیاست خارجی برای مذاکره با همتایان آمریکایی خود به عربستان سعودی خواهند رفت. رسانه بلومبرگ به نقل از مقامات که نامشان را ذکر نکرده در 16 فوریه گزارش داد که ترامپ میخواهد آتش بس تا ایستر یا جشن مسیحیان تامین شود. مسیحیان این جشن را در 20 اپریل جشن میگیرند. رئیس جمهور ترامپ این اظهارات را در حال بیان کرده که دیپلمات‌های آمریکایی در حال حاضر در شرق میانه هستند و درباره مذاکرات با روس‌ها با رهبران عرب گفتگو می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا را در این سفر به عربستان سعودی، مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید و ایستو ویتکاف نماینده رئیس جمهور آمریکا برای شرق میانه همراهی می‌کنند. ترامپ همچنان به خبرنگاران گفت که تیمش مذاکره طولانی و سخت با مقامات روسی داشته و ویتکاف اخیراً 3 ساعت با پوتین صحبت کرده است. روبیو که در 15 فوریه پس از سفر به کنفرانس امنیتی مونیخ وارد اسرائیل شد، با شبکه خبری CBS گفت که چند روز آینده مشخص خواهد شد که آیا پوتین در مورد صلح در اوکراین جدی است یا خیر. کیت کلاک فرستاده ترامپ در امور اوکراین و روسیه زمانی که گفت اگر ایالات متحده در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین میانجیگری کند، اروپا ممکن است سر میز نباشد، سر و صداهای زیاد را ایجاد کرد. این موضوع نگرانی اتحادیه اروپا و کیف را افزایش داد که ممکن است از تصمیم گیری در مورد یک توافق احتمالی کنار گذاشته شوند. با این حال کلاگ همچنان گفت که اروپا از روند تصمیم گیری کنار نخواهد رفت. در حالی که کیف اعلام کرد برای مذاکرات در عربستان سعودی دعوت نشده است، اما کلاک گفت که اوکراین در مذاکرات حضور خواهد داشت. در این حال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزبان رهبران اروپایی در نشست غیر رسمی درباره جنگ اوکراین در 17 فوریه خواهد بود. قرار است رهبران جرمنی، بریتانیا، ایتالیا، پولند، اسپانیا، هلند و دنمارک در این نشست شرکت کنند.
همکارم جاوید فیضی گزارش می‌داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شماری از جنگجویان خارجی از عراق فرار کردند. بیشترشان به شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پیوستند. در این گزارش که ناوقت دیروز منتشر شده آمده که ثناءالله غفاری رهبر داعش در افغانستان شاخه ولایت خراسان این گروه را به یکی از ترسناکترین شاخه های داعش تبدیل کرده که قادر به انجام حملات بیرون مرزی است. همکارم با جزئیات بیشتر.
به سلسله نگرانی ها از حضور داعش در افغانستان، خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار از جنگجویان خارجی پس از فرار از عراق به داعش خراسان پیوستند. در این گزارش که روز یکشنبه 16 فوریه نشر شده آمده که ثناءالله غفاری رهبر داعش در افغانستان شاخه ولایت خراسان این گروه را به یکی از ترسناکترین شاخه های داعش تبدیل کرده که قادر به انجام حملات بیرون مرزی است. در ادامه آمده که تعداد اعضای داعش که از عراق فرار کردند همچنان در سوریه و پاکستان به شاخه ولایت خراسان داعش پیوستند. رویترز در این گزارش نوشته که با وجود شکست داعش توسط ائتلاف بر رهبری آمریکا، این گروه توانسته است خود را مجددا سازماندهی کند و افزوده که این گروه از عوامل مخفی خود برای انجام عملات چریکی و غافلگیر کننده در خاورمیانه استفاده می کند. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی و امنیتی می گویند که با توجه به اتفاقات در بیش از یک دهه گذشته، اعضای گروه داعش از برخی کشورهای دیگر مثل عراق و سوریه وارد افغانستان شدند. عبدالله هیوات، آگاه امور سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
به می تاریخچه 10 سال و یا 12 سالی که داعش داخل افغانستان حضور پیدا کرده و داعش از طرف سوریه و عراق و بعضی ممالک دیگر اینا نفوذ پیدا کردن داخل افغانستان، اینا تحرکات از اینا بسیار منظم و مکتبی پیش میره و همه ترنینگی که میکنن و هم با القاعده و با فاندمنتالیست های دیگه که از گروه طالبان شروع تا به بعضی گروه های افراطی دیگه که در این منطقه زندگی میکنن، کنا در داخل تاجکستان و ازبکستان و در این مناطق هم اونو تحرکات نظامی و چی دارن مذهبی دارن، اینا به امره همه ی از اونا همدست هستن و یک نگاری نیم کلان به خاطر غربی ها هم هستن.
اسحاق قطمر، کارشناس سیاسی و امنیتی، به رادیو آزادی گفت:
داعش و دیگر گروه های افراطی مذهبی اینا گروه های نیابتی و یا ابزار جنگ به دست استخبارات منطقه و جهانی هستند. هدف از اینا در کشورهای منطقه و هم در سطح دنیا برهم زدن نظام های باثبات دو کشورها هستند. اگر ما فراموش نکنیم در شرق میانه ظهور داعش و گروه‌های افراطی دیگه سبب برهم زدن حکومت‌های باثبات در شرق میانه شدند و به این ترتیب گروه‌های نیابتی توانستند که کشورهایی که اونا از یک ثبات نسبی و یا کامل برخوردار بودند اینا را سقوط بدن.
خواستیم در این مورد دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این همواره گفته که داعش در افغانستان سرکوب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک هفته قبل بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی، داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. اما عملات که در افغانستان مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان داعشان را به عهده گرفته، ادعای طالبان مبنی بر سرکوب داعش در این کشور را زیر سوال برده است. به گفته مقامات امنیتی محلی، طالبان هفته گذشته در انفجار که در مقابل کابل بانگ در کندز که 5 کشته و 7 زخمی بر جا گذاشت، مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان بر عهده گرفته و همچنان در انفجار 20 دسامبر سال گذشته در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که گروه دولت اسلامی داعش شاخه خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، خلیل رحمان حقانی سرپرست این وزارت مورد هدف قرار گرفت و کشته شد.
سپاس از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. افزایش حملات انتحاری و ناامنی ها در ولایت های شمال شرقی افغانستان نگرانی های زیاد را برای باشندگان این مناطق به وجود آورده. مردم محلی می گویند که این ناامنی ها همراه با بیکاری زندگی روزمرهشان را به شدت دشوار کرده. بیشتر بشنوید.
بریاله 37 ساله که از 8 سال به این سو در گوشه از شهر طالقان مرکز ولایت تخار دکانداری میکند، این روزها با دل نگرانی و استراب فراوان دروازه دکانش تا هر صبح برای مشتریان باز میکند. او با چشمان نگران و قلبی پر از ترس میگوید که انفجارها و حملات مسلحانه مداوم نه تنها زندگی روزمره‌اش را مختل کرده، بلکه آرامش اطمینان را از او و خانواده‌اش ربوده است. بریاله با دل پر از درد و نگرانی عمیق از وضعیت ناامنی از حکومت طالبان خواستار اقدام فوری و جدی برای تامین امنیت و حفاظت از جان مردم می شود.
هر دقیقه می ترسم مردم که شاید یک انفجار رخ بده، شاید یک نقطه ناامنی برشان رخ بده. به این خاطر تماما سیستم کاروبار مردم مختل است. به خاطر ناامنی ممکن است که من کاروبارم از دست بدم و دیگه کار کردن نتونم. شاید روزی برسه که من نتونم دکان باز بکنم و نتونم معیشت فامیل پیش ببرم.
او با ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود در شهر طالقان هشدار می دهد که اگر انفجارها و ناامنی ها ادامه یابد، ممکن است کسب و کارش را از دست می دهد و قادر به تامین لقمه نان برای خانواده اش نباشد.
من یک دکان خرطرک دارم و از همین دکان کاروبار میکنم دمیجا و از همین طریق بتونم معیشت فامیل خدا پیش ببرم و برشان یک لقمه نان ببرم. اگر انفجارها و ناامنی بوده باشد، دیگه من نمیتونم کار بکنم و کار کارشبی خدا از دست میتونم، دیگه نانم در خانه بخاطر خوردن نخواد داشته باشم.
شمار از فعالان اجتماعی بر این باورند که با افزایش ناامنی ها در سطح افغانستان فقر و بیکاری مردم تشدید خواهد شد. نورالله نوری فعال اجتماعی با ابراز نگرانی از افزایش انفجارها و حملات مسلحانه در تخار هشدار می‌دهد که عملیات‌های حراس‌افغانی پیامدهای ناگواری بر زندگی روزمره مردم خواهد داشت.
متاسفانه وضعیت امنیتی به گذشت هر روز خراب می‌شود و هر روزه از مردم مظلوم و غریب ما قربانی می‌گیرد. در صفات شمال بیشتر وضعیت خرابتر است. در بدخشان، تخار، قندوز، بغلان اکثریت انتحار و انفجار در اون منطق می‌شود. ای بسیار نگران کننده است برای مردم.
خواستم دیدگاه محمد اکبر حقانی سخنگوی پلیس طالبان در تخار را در این گزارش داشته باشیم، اما او در دسترس نبود. حکومت طالبان بارها از تامین امنیت کلی اطمینان داده است، اما شهروندان در ماهای اخیر شاهد چندین انفجار و حمله انتحاری در کشور بوده اند. تنها در 4 هفته اخیر 3 انفجار در شهر طالقان رخ داد که شدت این رویدادها باشندگان تخار را به شدت نگران کرده است. فعالان مدنی تخار میگویند که چنین رویدادهای خشونت آمیز که در تخار رخ داده در سالهای گذشته در این ولایت بی سابقه بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
مردم غریب و غربه در کابل به تباهی رساندن، همی کراچه ها و چیزها را بلکل جمع کرده به خاطر از این که فریب بتم مردم ها دنیای خارجه که بگوی ولا اینم کل مردم سیر کرده که زبان دراز هم سخنگوی چاروال میگه که شعار فیلن شعار کراچی نیست، که شعار کراچی نیست دفام رگه بخشان کار بده، شهر کراچی نیست وقتی جای یک قرضه بده که فردا نکیزه بکنه. یک آدمی که غریب بیچاره 5 دانه نان احتیاج است دکان کنه میتونه یا او دکان گرفته میتونه بردانه می یک دفعه بیایی ببینید در کل شهر کابل به خصوص در این کتاب فروشی ها کتاب های دینی آمد مردم نمیتونه دست براشش ده کسی دستاب نمیکنه، میخواهند مجبور میسازن که از این مملکت اگر برن کجا برن.
نکار نبار نگیم وردن که رقم دولتی که رقم حکومتی.
من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و میخوایم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شوک و زندگی خودم هم پیش ببریم.
ما میخواهیم به خاطر همین کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتکای خرد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
سپاس از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر هم برنامه بحث 25 دقیقه را به گونه زنده و مستقیم با میزبانی جاوید فیضی خواهید چینید. اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر. برخی رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که دولت این کشور انتقال صدها شهروند افغان را به تعویق انداخته و دو پرواز چارتر را لغو کرده. به نوشته روزنامه ولت امزون تاک، افغان‌هایی که پروازهایشان با تأخیر مواجه بود، قبلا ویزای جرمنی دریافت کرده بودند. گفته شده این پروازها بخشی از برنامه اسکان مجدد جرمنی با هدف انتقال صدها افغان به این کشور بوده است. این تأخیرها در پی حمله اخیر در مونیخ جرمنی صورت گرفته که در آن یک نوجوان با موترش 39 تن را زخمی کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که پلیس پاکستان شنبه شب به خانه‌های پناهجویان افغان در کویته و کوچلاک در ایالت بلوچستان یورش برده و تعدادی از آنان را به افغانستان اخراج کرده. این وزارت این اقدام پاکستان را محکوم کرده و آن را نقض اصول اساسی بین‌المللی و همسایگی خوانده است. بر اساس اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، پناهجویان اخراج شده شامل 65 کودک و 30 زن هستند که طریق مرز اسپین بولدک ولایت قندهار به افغانستان بازگشتند. کاروان موترهای اموال تجارتی بار دیگر در منطقه کرم در پاکستان مورد حمله قرار گرفته. یک مقام پلیس کرم که نخواست نامش گرفته شود امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که کاروان از موترهایی که کالا از تل به پاراچنار انتقال می‌دادند مورد حمله شبه نظامیان در منطقه اوچت و مندوریو قرار گرفت. به گفته این مقام در این حمله 3 نفر زخمی شدند. این مقام افزوده که پس از تیراندازی به کاروان اموال موترها نیز از سوی آنها به غارت برده شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، روسیه اعلام کرده که نیروهایش در کنار این تیاره‌های بی‌سرنشین چندین راکت کروز ضد کشتی نپتون را در دریای عزوف سرنگون کردند. این حمله در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین، رهبران ایالات متحده و روسیه گفتند که می‌خواهند مذاکرات فوری را برای پایان دادن به درگیری‌هایی داشته باشند که با تهاجم روسیه به اوکراین نزدیک به 3 سال پیش آغاز شد. وزارت دفاع روسیه در پیام در تلگرام گفته که این حملات هیچ تلفات در پی نداشته است. و اینکه به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا مالمیر اشتاینگارد وزیر خارجه روسیه گفت که سویدن امکان اعزام نیرو به اوکراین را برای به عنوان بخشی از نیروی حافظ صلح پس از ختم جنگ رد نمی کند. او در مصاحبه تاکید کرده که ابتدا باید صلح عادلانه و پایدار برقرار شود که به قوانین بین المللی احترام بگذارد و تضمین کند که روسیه نمی تواند در سالهای آینده دوباره به اوکراین یا هر کشور دیگری حمله کند. پایان خبرها و اکنون برنامه بحث 25 دقیقه.
توقع
ما و مردم افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد مخیم.
بحث این هفته.
سلام و خسته نباشید، به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. شکاف‌های داخلی در صف طالبان در هفته‌های اخیر به طور کم سابقه آشکار شده و نشانه‌های جدیدی از ناهماهنگی در این گروه نمایان گشته است. کارشناسان معتقدند که این وضعیت از شدت گرفتن رقابت‌های قدرت درون این گروه مسلح و سری حکایت دارد. طالبان همواره کوشیدند از خود چهره یک پارچه به جهان نشان دهند و هر نارضایتی داخلی را پنهان کنند. اما اخیراً نشانه‌های بی سابقه از ناسازگاری در این گروه آشکار شده و پرده از رقابت شدید بر سر قدرت برداشته است. مایکل سمپل، مشاور سابق اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به این باور است با وجود فرهنگ سری بودن و وحدت، اخیراً نشانه های از اختلاف داخلی در طالبان دیده شده است. این موضوع نشان می دهد که این جنبش تحت فشار شدید قرار دارد. در دسامبر پارسال خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین طالبان در یک حمله انتحاری کشته شد. او بلندپایه‌ترین مقام بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 جان خود را از دست داد. هرچند گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت، اما برخی از حامیان حقانی به طور خصوصی رقبای او در درون طالبان را به دست داشتن در این ترور متهم کردند. در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان پس از اظهاراتی که ظاهرا به عنوان انتقاد از ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان تلقی شد افغانستان را ترک کرد. در برنامه حاضر با مهمانانم بحث میکنیم که این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست؟ چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده است؟ آیا این رقابت رفته رفته منجر به خشونت خواهد شد؟ و ادامه این نارضایتی چی پیامدهای برای طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: نثار احمد شیرزای، کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند، و میرویس آشفته، کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدید. بحث خود را با آقای شیرزای آغاز میکنیم. این نارضایتی در صف طالبان به چی معناست؟
درود و احترام خدمت شما و آقای آشفته و همکارای تکنیکی شما. ببینیم، استخبارات ها بر افغانستان با آمدن طالبان در اگست 2021 برنامه بسیار قوی را ایجاد کرده بودند. تقسیم وظایف شده بود در مذاکرات دوحه، بین از اینا هم مذاکراتی که تا به حال هم پنهان است، در او همه مسائلی که سال اول، دوم و سوم و چهارمشان چی کارا کنن، رهبرشان به نام ایبت الله که اصلا ممکن بسیار گفته میشه که یادم حضور فیزیکی نداره، میاره وجود موجود نیست، شاید استخبارات ها و پیش بره، نامش یک کد استفاده میشه، و این که طرف های مخالف در بین طالبان کدام وظایف، همه موضوع حتی کسایی که به نام مخالفت طالب چی کارایی نکنن، برایشان یک برنامه منظم ترتیب کرده بود. ما دیدیم که در تقریبا 3.5 سال میشه هرقدر محدودیت وضع شد، هرقدر که جهان و کشورهای منطقه و همسایه‌ها نگرانی داشتند، یک تعامل از مجبوری کشورها گرفتن، هیچ اثر نداشت، و هرقدر حتی اگر دوسیه طالبا به محکمه لاهم معرفی شد که گپ بسیار خطرناک است برای یک حکومت، اگر کسی بخواد حکومت داری کنه باید از اینا تن می دادن و یک تعامل مثبت می داشتن، اما چون خاطرشان از برنامه استخباراتی و کسی که حامی درجه یکشان است یا قدرت هایی که حامی درجه یکشان است وظیفه داده، از اون لحاظ خاطرشان جمع است، اینا با مو برنامه خود عمل کردن. دیدیم که اما کمی سرایی بودم، محدودیت ها بالای زنا و دخترها و مردم افغانستان و اقوام افغانستان هست بشو بوده پشتون ها، این محدودیت ها بالای عام مردم افغانستان ادامه دادن، و حال هم این اختلاف ها که میبینیم، من به مسابقه کسی که هم در استخبارات کار که من مسائل نظامی و سیاسی دیگه حال تقریبا اضافه از 40 سال از تجربه دارم، این همش تحت یک برنامه منظم است. خاموش بودن خلیفه در تقریبا اضافه از یک ماست بعد از کشته شدن کاکاش، هر قدر که وضعیت خراب شد خلیفه کاملا خاموش، از خودش نشان میده که خلیفه داره برای یک برنامه خود آماده میسازه، و از قرائن معلوم میشه که همو بخش داعش تا شورای امنیت هم برشون جلسه گرفت و استخبارات ها و منطقه و هر جا یاد میکنن، همو داعش بزرگ شده، یک بخش طالب وظیفی امنی است که در سال چهارم که نزدیک از ختم شود شورای سال پنجم از این ناشوه، در این مدت اینا به همو برنامه خود چاخ ساختن، داعش هم قوی شد، گروه های توریستی دیگه هم قوی شد، و شمال افغانستان که ناامن میشه یه بیرب نیست، در قندو در تخار بسیار جالب است که در گزارش دارم شنیدم که در یک هفته 3 انفجار حتی 3 انفجار بالاتر در تخار، وقتی که یک فرد چینایی به نام تجار میره اونجا کشته میشه، انفجاراتی که در تخار میشه، و در تخار و قندوز ایغورا بسیار قوی است. در این شب و روز در رسانه ما میبینیم که حتی مردم شمال، من اطلاعاتی که دارم اونجا ایغورا در امرای داعش یک جای شدن، مردم تهدید میکنن، شبنامه ها پخش میکنن، فعالیت زیاد شده، و گروه های بسیار خطرناکی از قندار، دو گروه بسیار خطرناک منصوری را از قندار به بدخشان انتقال دادن. حرکات و ناامنی های یا نگرانی های مردم شمال است، اونجا بسیار وضعیت در شمال خراب است. معلوم میشه که در یک برنامه سنجیده شده ممکن ممکن اطلاعاتی که من دارم در روزهای بعد یا نزدیک شاید شمال افغانستان، بخشای از شمال افغانستان به دست داعش سقوط کنه و داعش وقتی که در شورای امنیت هم بزرگ نمایی میکرد، داعش وارد وظیفه که برش تعیین شده عمل میکنن و یک بخش از اینا وقتی که فرار میکنن و خاموشی خلیفه و حتی به متقی که یک وزیر فعال از این آسیه هم از رهبر خود انتقاد میکنه، یک بخشش به نام منتقدین رهبرشان اینا میمانند در القیر طالبای انتقاد کننده و یک بخشش هم داعش رهبری میکنه که این برنامه بسیار منظم برای اینا ترتیب شده، اینا دارن با یک اتفاق و تحت مدیریت استخبارات و عمل خود را پیش میبرن.
تشکر آقای شیرزای، به شما برمیگردیم. آقای آشفته، شما چی فکر میکنین این نارضایتی مقامات در درون طالبان آیا پایه های حکومت طالبان را سست خواهد کرد؟
مرزی سلام احترام دارم خدمت شما جناب آقای شیرزای گرامی و شنوندگان خوب برنامه زیبای شما. عرض شود که عوامل مختلف که بیشترین ناشی از ساختار غیر متمرکز این گروه هست، مثل اختلافات ایدئولوژیک، رقابت‌های قومی قبیله‌ای، فشارهای خارجی و غیره، اگر میره بخوایم که رده‌بندی بکنم، تضادهای قومی و قبیله‌ای قدم اول، اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی، بعد از او سوم رقابت برای رقابت و نفوذ، چهارم فشارهای خارجی وابستگی به کشورهای مختلف، پنجم مسئله القاعده و داعش، ششم تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالبان. اینها موارد اساسی است که اینها را در ضدیت هم قرار داده. در رابطه به تضادهای قومی و قبیله‌ای اینا گفته میتونیم، چون اینها از تمام افغانستان تنها آمدن عمدتاً خودم متمرکز ساختن به اعضایشان از قوم پشتون، و وقتی اینطور هست و کل کشور آدم فراموش بکنه و گروه گرایی بکنه، طبعا باز میاد تضادهای قبیله‌ای در بین قوم بالا میگیره، مشکل غلجایی و دورانی به شدت به اینا دیده میشد و دیده میشد. کسانی هم که رفتن مثلا از سایر اقوام افغانستان، از شهروندان ما، از تاجیک ها، از ازبک ها، از هزاره ها اینا جذب کردن، در رابطه با جذب اینا هم چون بسیاری نحوه فرمایشی به خود گرفته، تضادشان بالا میگیره. وقتی از اختلافات ایدئولوژیکی و مذهبی از اینا میگیم، همچنان در اینجا ما شما میبینیم که یک تعدادش بسیار سخت گیرانه تر عمل میکنن، یک تعداد مثلا با تعاملات و جامعه بین المللی علاقمند هستن، ولی در اونجا باز بحث های سلیقه‌ای از اینا بسیار رشد میکنه. مشما چگونگی عمل کرده شبکه حقانی را با مثلا کشمکش های طرفداران ملا برادر از مدت هاست که را احساس میکنیم و میبینیم، و به همین شکل هرگاه در رابطه به رقابت برای قدرت و نفوذ توجه بکنیم، باز هم مشما کشمکش های بین ملا یعقوب و مثلا آقای سراج الدین حقانی که میخواد خودش خلیفه معرفی بکنه، که همونجا متضاد است. وقتی او میگه من خلیفه هستم، او دیگه میگه من امیر هستم، یعنی دو دیدگاه متفاوت نشان میده که قرن 21 علاقمند هیچ یکی از اینها نیست، و اینها کاش میتونستن که نبض جامعه خود درک بکنن. بعد مثلا فشارهای خارجی و وابستگی هایی که اینا به خارج دارن، یک تعداد از اینا بسیار علاقمند به پاکستان هستن، همون رقمی که دوست گرامی ما گفتن مثلا شاید وقتی یک کد استفاده میشه یعنی حضور خارجی نداشته باشن، اما طالب بیعت هم هستن، در حالی که ملت اینا رو ندیده و نمیبینه و ناپیدا هست. یک تعدادشان علاقمندی هست مثلا با سوریه و با روسیه و با ایران و با قطر، و اینها یک نوع تضاد در این زمینه هم هست.
آقای آشفته، کوتا اگر بگوین که آیا امی اختلاف ها پایه های حکومت طالبان را سست خواهد کرد و طالبان از هم خواهند پاشید؟
همین تضادها باعث شده که بیاز و اینا از مردم خود دور بودن، با مردم در تعامل نباشن و پیوسته درگیر تضادهای درونی خود باشن. طبعا وقتی که یک حاکمیت سیاسی از ملت مدافع نداشت، مشروعیت خود از مردم نتونه بگیره و با او حتی متوجه نباشه، این دوان وقتی که مردم و حاکمیت سیاسی در تضاد قرار بگیرن، شما میفهمین که ما شاهد سقوط بسیار نظام ها در 47 سال اخیر هستیم. طالبان خود در امور دین برابر کردن و امور حالت متاسفانه تجربه میکنند.
ممنون آقای آشفته، به شما برمیگردیم. آقای شیرزای، شما چی فکر میکنین؟ چند مورد را آقای آشفته یادآور شدن، شما چی فکر میکنین؟ چی چیزه یا چی مسائل این نارضایتی را در بین طالبان به وجود آورده؟ آیا قدرت در دست رهبر طالبان انحصار است و دیگران صلاحیت ندارن، یا ای که موضوعات دیگه است که این اختلافات را بیشتر کرده؟
من بسیار معتقد به این نیستم که کسی به نام ایبت الله وجود داشته باشه و اینا یک رهبر واقعی داشته باشند یا یک فردی به نام رهبرشان ایبت الله وجود داشته باشه. با تجربه از این که ما در دهه 70 دیدیم که مجاهدین هم هر کدامشان رهبرهای جهادی بودن و به این شکل به نیمی یک تیپ اونا معمیر بودن و رهبرهای جهادی بودن، اما روابطم بسیار روابط محکم و بسیار محکم داشتن با تمام استخبارات ها. اونا وقتی که آمدن در داخل افغانستان اونا به سر هم زدن، حتی در امور یکی دو ماه اول وضعیت افغانستان چه رقم افغانستان چه شکل شد، حتی به حتی وضعیت کابل جنگ های داخلی را منجر شد. اگر با تجربه از او درس تاریخی ایبت الله وجود می داشت، این کد ایبت الله 3.5 سال طول نمی کشید. من به این عقیده هستم که اونجا ذریع استخبارات ها اینا همشان کنترل میشن. استخبارات ها یک حاکمیت بسیار کلی و خطرناک بالا اینا داره که تا خلیفه و تا بسیار مقام های ارشدشان حتی فرار کردن و اینا در داخل کار نتونستن، ورنه ناممکن بود با شناخته که از اجتماع افغانستان دارم که افغانا بتانند به این اندازه تحمل کنند که هر ظلمی که یک فرد یک طرف باشه، یک ایبت الله یک طرف باشه. و ما دیدیم به شمول خلیفه صلاح الدین حقانی و کلشان در بخش مکاتب و مدیت های دخترها و زنها بخصوص در موضوع آموزش اینا انتقاد داشتن، میگفتن حتی به متقی که وزیر خارجهشان همین روز پیش گفت زبیل مجاهد خودش سخنگویشان انتقاد کرد که سخنگوی مرکزی ایناست. این کد دوی زیاد ادامه پیدا نمیکرد. اما یک تغییر یا پایه های نظام از اینا که ورشکسته میشه یا یک تغییری میایی اختلافات، ما گفتم اینم ساختگی است. در این تغییر یا یک وضعیت که اگر تغییر میکنه، در این نقش مردم افغانستان نیست. اگر بگویم بر اساس فشارهای جامعه بین المللی یا حقوق بشر یا مردم افغانستان یک تغییر بیای نیست، اما این تغییر استخبارات ها به خاطر بدنامی خود، نجات از بدنامی خودشان هم، چون دنیا باز متوجه این موضوعات است، این استخبارات هاست که به خاطر مقاصد خود برنامه های خود از وقت اینا تهیه کرده بودن و حال میبینن کشورهای منطقه تا سازمان های بسیار قوی مدافع حقوق بشر و اروپا و همه به خصوص مردم افغانستان بازی را میفهمن که اگر دیر مانه باز یک وضعیت تغییر نخوره. این است تغییر یا آمادگی برای تغییر فقط برنامه استخبارات هاست و استخبارات ها میخوان که حداقل یا شاید یک نفس بسیار ناچیز یک تغییری بیایه. همه یک بخش دیگه است که من گفتم شمال افغانستان است، اونا ناامن نگاه میکنن زیر نام داعش. امیال ظهور داعش در شمال افغانستان بسیار خطرناک شده. من همین امروز پیامی از شمال افغانستان داشتم که اونجا مردم سراسیمه است، نگران هستند از وضعیت در بلخ. حتی امو افراد و اشخاصی که با یونیفرم خاص در سوریه فعالیت میکردن، اونمو مردم ها در شمال افغانستان دیده شده، ویدیوهایشان حتی برای من روان کردن دو روز قبل که ویدیوهایشان هست پیش من، با امو یونیفرمی که در سوریه بودن. احتمال داره که احساس میشه که اونمو جنگجوی سوریه از سوریه هم دایشیاش اینجا آمده، ایغورا در کنار از این هست، القاعده خب به مسابقه مادر در کنار از یا برنامه ریزی میکنه و همه برنامه باز تحت امو استخبارات ها یا مشاورین استخبارات های بزرگ اینجا فعالیت دارن. اگر تغییری میاد، این نقش مردم افغانستان نیست، چون مردم افغانستان هم جرأت شگرف هم نان شگرف هم دیگه با اونم ایجاد خشونت سر صدای کس بلند کرده نمیتونه. بنان یک تغییر یا یک هر حالتی که بیز ذریب به اساس برنامه استخباراتی خواهد بود.
تشکر آقای شیرزای. آقای آشفته، حالا ظاهراً شماری از مقامات طالبان انتقادهای تند هم در گذشته داشتن. مثلا در جنوری امسال شیر محمد عباس استانگزای معاون وزارت خارجه حکومت طالبان پس از اظهارات که ظاهراً به عنوان انتقاد از رهبر طالبان ملا هیبت الله اخوندزاده تلقی شد، افغانستان را ترک کرد و او گفته بود که از او پیروی کنید، اما نه به این اندازه که خدای نخواسته به او رتبه پیامبری یا خدایی بتین. در تازه ترین مورد امیرخان متقی هم به گونه غیر مستقیم از عملکرد طالبان در یک مدرسه انتقاد کرد و گفت که نباید مردم را از خود دور بسازیم، در حالی که باید تلاش کنیم که کسایی که بیرون از افغانستان است به افغانستان بیاید و کار را انجام ندهیم که مردم از افغانستان فرار کنند. شما چی فکر میکنین؟ آیا این رقابت ها رفته رفته منجر به خشونت و درگیری مسلحانه و نظامی در بین طالبان خواهد شد؟
ببینیم، وقتی طالبان قرار بود که به اریکی حاکمیت تکیه داده شوند، یک پروسه بیش از 10 سال در قطر یک گروپ بالا کشید که در اونجا فرد اول مصاحبه کننده و تأمین کننده این روابط امی آقای عباس استانگزی بود که خودش میگه 2007 ما این رابطه برقرار کردیم. در آخرین لحظات وقتی که این خواسته به کرسی می نشست در افغانستان، به عزیز من، ما پیشگامی پاکستانه که در واقع رهبری کنندهش انگلیس ها بودن، طور عمل کردن که اونمو گروپ به جای که می آمد و همه کاره می شد، یک بار فروکش کرد، یک شخص ناپیدا با 2-3 چهره دیگه می شما نام بگیرم، مثل آقای ملا کبیر، مثل آقای ملا حسن و اینا، یک بار سمارک بار سبز کردن و چهره اولی رو کسی نمی شناسه و نمی بینه و دیده نمی شه و شایدم با کنگ کود باشه. به هر حال یعنی انگلیس در اینجا گوی سبقت را بود از امریکا، از دید معنی است. حال وقتی تضادهای اینا بالا میگیره، باز هم این قضیه افغانی نیست، این بحث در داخل افغانستان تعیین نمیشه. اینجا وقتی ترامپ آمده یک کشمکش دیگه شروع شده و حالی که تضاد بین امریکا و اروپا رو در رابطه با ناتو شما دید و روزا میخوانید، اینجا نقش خود کشورهای دیگه بازی میکنن. اینجا عملکرد اینها توسط القاعده و داعش هم رنگ میگیره. یک تعداد کسا از درون طالبان متمایل به القاعده هستند، ولی همشان از ظهور داعش، خصوصا داعش خراسان که رقیب اساسی اینها دانسته میشه، در حراس هستند. این تضادها از بیرون حمایت میشه، از بیرون هدایت میشه و از بیرون صورت میگیره. ورنه طالب ها کسانی نبودند که به اریکی قدرت بتانند تکیه بکنند. او اردوی گناه ساخته بودند، 350,000 اگر دروغ بود شاید 200,000 خوب بودند، اما به هر حال شما دیدیم که دستور داده شد که در جبهات جنگ کسی نجنگه. همینقدر جنرال بر قطاری که ما داریم کلش فرار بر قرار ترجیح داد و همینقدر به اصطلاح رهبرای تنظیم ها هم گرفتن که حال باز فکر میکنن که ولا اینجا یک خانه نعمت برشان انبار میشه. بیم از بیرونی ها میخواییم که اینمی هستی با کماندی افغانستان بین ما تقسیم کنن، یعنی یک توتر به طالب بدین، یک توتر به ما رهبرای تنظیم ها. اینجا کشمکش ها از بیرون هدایت میشه، اینها در داخل کشور نه و تنظیم ها دیگر روی دارن که مردم به اونا اعتماد بکنن، نه طالب ها اوتو دیگه امکانات دارن، اما بیرونی های را حمایت میکنن و از درون طالب ها گروپ های را برای خود گرفتن. این کشمکش های اینها در رابطه با القاعده هم شدیدن وجود داره، با تی تی پی امینا رابطه دارن و بحث افغانستان یک بحثی هست که متاسفانه نه توسط افغان ها، نه در جنگش افغان ها نقش اساسی داشت، نه در صلحش داره. جنگ هم تحمیلی است، نیابتی است، صلحش هم میخواین از بیرون بیارن. و در اینجا کاش ما میتونستیم که آگاهان جامعه ما، کسانی که دستشان در این بدبختی ها دخیل نبوده و با این خون ها آلوده نیست، اینها با هم تفاهم میکردن، برن از این مسئله قوم و قبیله که ما بند ماندیم که تو تاجیک هستی، ما پشتون رسون توش نمیفهم از دارستی، با افغانستان متشکل از تمام شهروندان خود، از همی اقوام باید در این کشور باشن، وطنشان است، از آبا و اجداد این سرزمینشان بوده و هست و میباشن. اما این تضادها را ما کاش میتاریست حل کنیم. 4 تا آدمی آمده به نامی که من افغان نیستم و این آن دعوای را انداختن که مشکل زیر سایه ای گپا گم کردن. و حتی ما از آلمان شروع صحبت میکنم، یک لحظه باشین، به اینجا میبینیم که به این موقعی که آلمان انتخابات داره، اینا میخواین دستشان سر افغان ها پاک کنن، قضایای خودشان دامن میزنن. آلمی آدمی که میگفت که حدود 30 نفر زیر موتر گرفته، حال از اون دیگه که پا میبرایه، او آدم نمیفهم که موترش بریک نداشته، او آدم در پشت جلو افتاده، اصلا نمیفهمه کجا هست. به هر حال وقتی یک ملت سر و سر پشت نداشت، همه از او سوء استفاده میکنه. طالبان وسیله هستند در دست بیگانه ها و بیرونی ها متاسفانه.
ممنون آقای آشفته. آقای شرزای، شما چه فکر میکنین آنچه را که آقای آشفته گفت؟ یک ملت که سرپوش نداشته باشه، هر کس که دلش خواست او را هدایت میکنه و از بیرون رهبری میشه، شما چه فکر میکنین ادامه این نارضایتی در درون طالبان چی پیامدهای برای حکومت طالبان، مردم افغانستان و کشورهای منطقه خواهد داشت؟
ببین، طالبان یک پروژه است، برای از اونا فرق نمی کنه، مثل که در از بنیاد اینا فقط به خاطر پول و می گرفتن پروژه و در خدمت استخبارات هستن. اونا پروای ملت و افغانستان و مردم اینا رو نداره. اما ببینین گذشت زمان با مردم افغانستان چی کرد. استخبارات ها ما اقوام به جنگ انداخت، تاجک از بین برد، تاجک سرکوب کرد، ازاره را سرکوب کرد، ازبک و سایر اقوام سرکوب کرد. بعد بین ما نفاق و بدبختی به اندازه دامن زد، به اندازه تعصب شد که یک از دیگه خود نفرت داریم. ماند یک پشتونا رو ما آمدن در قدرت آورد. اما استخبارات ها حالی از این اختلافات قوم درانی و غلزایی هم میخواید به نفع خود استفاده کنه که دیگه افغانستانه که سرپوش، اگر سرپوش هم و بغلای دیگه هم برداره، افغانستان کاملا آری از یک آدم که بتونه خدمت کنه در اینجا به نفع خود استفاده کنه. و چنین هم کرد. یک تعداد موره های از تاجک ها، یک تعداد از ازبک ها، یک تعداد موره های پشتون در اینمی برنامه همدست استخبارات ها بود. تا اینمی حال مگه در ابتدای بعض گفتم اگستی 21 وقتی که طالبان را حاکم ساخت، پیش از او برنامه که چی رقم تاجک ها را جلوش را بگیرن، به کدام طریقه جلو مقاومت یا مخالفت یا صدا بلند کردن تاجک ها را ذریع کی میتونن خوب بگیرن، او کار خود موفقانه انجام دادن. تمام افراد اشخاص هم یا با پول یا با تهدید یا به این توهین و تحقیری که در فضای مجازی است، این برنامه کلش سنجیده شده بود. ازبک ها به چه شکل خاموش بسازه، هزاره ها رو به چه شکل چیزش در کنار خود بگیرن، چیزش خاموش بسازه، که این برنامه کاملا سنجیده شده بود. و حالا که پشتونا در قدرت است، بین پشتونا مون اختلافات درانی و غلزویی رو گرفته، باز در بین پشتونا اقوامی هستن یک اختلاف بین پشتونا انداخته، ضمن از اینکه یک قشنی بسیار بزرگی از پشتونا مخالف افکار طالب است، با در بین سایر اقوام یک کینه و یک کدورت علیه از اونا انداخته که گویا تماما پشتونا اینجا به آمده طالب است و در حمایت طالب است. یک وضعیتی که امو میگه ها به خط کو مویی بگی استخبارات ها چونین عمل کردن. بدبختانه که واقعا افغانستان دیگه بی سر پو شده. نه مبارز صادق خود ما قدر میکنیم، نه آدم رازگوی خود قدر میکنیم، فقط هر اون کسی که با این ملت، با این مردم دون فرید که چال زد و نمور از قدر را میکنم. بدبختانه اینت یک ملت هستیم دیگه، وضعیت ما ازی بدتر چی شود.
ممنون آقای شیرزای. آقای آشفته، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟ رای حل چی میتونه باشه تا قضیه افغانستان به گونه درستش حل شود و به گفته کشورهای مختلفی که میگن حکومت همه شمول شکل بگیره و تمام اقوام در او دخیل باشه، تمام طرفهای سیاسی در او دخیل باشه و قضیه افغانستان به گونه درستش حل شود؟ کوتاه بگوین که وقت ما کم است.
ما در اول میخوایم بگویم که یک تضاد بین نسل قدیم و نسل جدید طالبان هم هستن. جوانای اینها یک مقدار به وقایع امروز توجه میکنن و دیگر دیدگاه سنتی خود دارن در رابطه به اینکه چگونه عملکرد باید صورت بگیره. مراجعه به مردم، گرفتن آرای مردم، نظامی را باید در نظر داشته باشن که تنها برگزیده ها، ملاهای طالب، نمیفهم آدمای سربرآورده، رهبرای تنظیمهایی باید دیدگاهی را مطرح کرد که به مردم، به امین مردمی که قربانی ده، به امین میلیون ها آدم جامعه ما، پشتون است، تاجک است، هزاره است، ازبک است، بلوچ است، گورستانی است، پسه است، هر کسی که است، به امین باید مراجعه صورت بگیره. رای حل دمی است که اینجا امی اتحاد در نظر بگیرن، از تضاد، از مزدوری برای بیگانه، از گرفتن دستور، از بیرونی ها ختم شود. امی رای حل است. ما امیدوار هستیم که ما یک روز امکان داشته باشه.
ممنون آقای شیرزای. کوتا بگوین که وقت ما کم است، شما چی رای حل را پیشنهاد میکنین؟ کوتا نیم دقیقه.
رای حل فقط مردم افغانستان خودشان اراده کنن، خودشان به پا بخیزن، قیام سراسری کنن، قیام واقعی ملی کنن، تعصب کنار بگذارن، به این رهبرایی که همواره یا به نام طالب یا به نام مخالف طالب ما را در 3.5 سال هم فریب داد، در 20 سال جمهوریت هم دیگه به اینا اعتماد نکنن. با درک از اینکه کی عمل کرده نسبتاً خوب داره، اما نسبتاً خوب اگر بیارن پیش با همی عمل کنن و مردم افغانستان خودشان اراده کنن، چون ملل متحد با با ما قدرت های بزرگ هم حتی کشورهای منطقه و هیچ کس جز مردم افغانستان اگر خودشون بر خود کار کنند خوب بیدار شوند. در غیر از اینمی وضعیت ماست اموش از همون کاسه.
تشکر از مهمانان نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی و نظامی مقیم هند و میرویس آشفته کارشناس سیاسی مقیم جرمنی. از شما شنونده های عزیز هم ممنون هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین و از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیگه رادیو آزادی بمانید.